بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. بحثمون درباره تعارض روایات حضره بود و به چهارمین جمع در این باره رسیدیم که جمعی بود که حضرت امام ارائه داده بودند. در این جمع مقدمتاً نکته ای رو عرض کنیم. در هر معامله سابقا هم گفتیم سه حکم قابل تصویره. یک حکم وزری است و دو حکم تکلیفی. حکم وزری بطلان معامله است، اما حکم تکلیفی ها یکیش حرمت معامله است. نفس بیع و شراء کردن حرامه، یکی حرمت تصرف در ثمن و مثمن. شما وقتی میخواهید در ثمن و مثمن تصرف کنید حرامه. مثلا فرض کنید خمر، خدای نکرده شما خمری رو به یک کسی میفروشید به 1000 تومان. این خمر رو که میفروشید، نفس این که این کار رو انجام میدید، این حرامه. یادتون باشه پیرامون این مسئله مفصل بحث کردیم که 4-5 قول بود که چی حرامه. آیا سیغه خوندن حرامه؟ بحثی داشتن امام مرحوم آقای هاشم حسین داشت. نیت قلبی حرامه، انشاء درونی حرامه. 5 قول ذهنم که قبلا بود اینا مطرح کرد. به هر صورت اینجا یک حرمتی وجود داره. این حرمت اول، حکم اول. دوم اینکه شما حالا معامله میکنید، معامله واقع نمیشه، شما مالک اون 1000 تومان نمیشید. این بطلان حکم دوم. سوم اینکه اگر رفتید اون پول رو ورداشتید خواستید درش تصرف بکنید، کارتون خراب. پس دو حکم تکلیفی داریم، دو تا حرمت، حرمت معامله، حرمت تصرف. یه حکم وضعی داریم بطلان. حضرت امام میگن این روایت سماعه که درش گفته بود انی رجلون ابی العذره فما تقول، حضرت فرموده بودن فقال حرام بیعها و ثمنها و قال لا بأس به بیع العذره، که میگفتیم این چیه، همه تلاش برای بود که بدونن این چیه. حضرت امام میگن که این روایت هر سه این حکمها رو در بر داره. درستی میگه حرامون بیعها و ثمنها، یعنی حرام بیعها، یعنی بطلان بیع. حرامون ثمنها، یعنی حرمت تصرف در ثمن. اونجا که میگه لا بأس به بیع العذره، یعنی حرام نیست اصل معامله. پس روایت به هر سه این حکم‌ها اشاره میکنه. هم میگه حرام بیعها یعنی باطل، حرمت در این زمانه بطلا. حرام ثمنها یعنی تصرف حرام، حکم تکلیفی دوم. وقتی هم میگه لا و عصب بیع العذره، یعنی جواز یعنی حکم تکلیفی اول جوازه.
دلیلش که تیمی
کنم حتی برد یه حکم وردی رو برد؟ نه حکم تکلیفی رو برد، حکم تکلیفی رو برد میداره، حرمت رو برد میداره. اما نقطه ای که پرسیدن، خب آقا دلیلتون چیه؟ ایشون میگن نگاه کنید، ما در جمله حرام بیعها و ثمنها سه تا احتمال داریم. احتمال اول اینکه حرامون رو به معنای حرمت تکلیفی بدونیم، یعنی بیع اصلش حرام، حکم تکلیفی، ثمن هم تصرف درش حرام، حکم تکلیفی. این احتمال دوم این که این حرامون رو معنای حکم وضعی بدونیم، یعنی حکم وضعی به بطلان، حکم وضعی در ثمن بطلان. احتمال سوم این که این حرامون رو قدر جامع بدونیم. سابقا گفتیم ما میتونیم قدر جامعی پیدا کنیم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. این قدر جامعه، چون قدر جامعه وقتی به بیع تعلق میگیره به معنای بطلانه، وقتی به ثمن تعلق میگیره به معنای حکم تکلیفی حرمت. بعد میگن هر سه اینا خلاف ظاهره. چرا؟ قدر جامع خلاف ظاهره، قبول ده. اینکه شما حرامون رو به معنی قدر جامع بگیرید که در بی که رفت بشه حرمت تکلیفی، در حرمت وضعی، در ثمن که رفت بشه حرمت تکلیفی، این خلاف ظاهره.
در
حالا بله نداره، ولی بالاخره بیان میکنه حرام باشه
اما باطل نباشه،
درسته، ولی بالاخره بیانش که میتونه بشه، بیانش اشکال نداره. این بس اگر بخوای حمله بر قدر جامع بکنی خلاف ظاهر، اگر بخوای حرامون رو حکم وضعی بگیری اینم خلافه. چرا؟ به خاطر اینکه حرام حکم وضعی در ثمن چی چیه؟ در بیع حکم وضعی بطلانه، اما حکم وضعی یعنی بطلان ثمن معنا نداره، مگه به تکلف، یعنی بگیم این ثمن دست تو که میاد باطله، ثمن باطل نداری، یعنی موادیش باطله، یا از این به بعد پوش بخوایی باش خرید و فروش کنی باطله. اگه بخوایی به هم به معنای وضعی بگیریم، اما اگر حرامون رو بخوایی به معنای تکلیفی بگیریم، مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که ظهور اولیه حرمت اگه به ذات اشیاء خود حکم تکلیفی است. یعنی اگر روزی روزگاری یکی گفت آقا آب حرامه، یعنی حرمت تکلیفی. اگر گفت سمن حرامه، یعنی حرمت تکلیفی. اما اگر به اموری خورد که این امور عالیت دارن، مردم بیع میکنن بر چی؟ برای این که به سمن برسن. شراء میکنن در چی؟ برای این که به مسمن برسن. اگه به اینجور امور نهی تعلق گرفت، حرمت تعلق گرفت، ظهورش در حکم وضعیست، بنابراین بطلان. پس دوباره ببینیم، حضرت امام می‌فرمایند سه نوع حکم داریم: حکم تکلیفی به معنای حرمت معامله کردن، حکم وضعی به معنای بطلان، حکم تکلیفی ثانوی به معنای حرمت تصرف در ثمن. روایت حرام بیعها و ثمنها سه احتمال داره. این حرامون رو به معنای حرمت تکلیفی بگیریم مطلقا، معناش اینه حرامون بیعها یعنی معامله کردن حرامه، حرامون ثمنها یعنی تصرف در ثمن حرامه. دو، حرامون رو به معنای حکم وضعی بگیریم، یعنی وقتی شارع میگه حرامون بیعها و ثمنها معناش اینه که باطلون بیعها و ثمنها. سه، حرامون رو قدر جامع بگیریم، حرامون بیعهاش میشه حرام بیع کردن، نه حرامون بیعها میشه باطل بیع، حرامون ثمنها میشه تصرف در این معاقبه حرام تکلیفی. هر سه هم به نوعی خلاف ظاهر. بعد خود امام میگن که البته قبول داریم خلاف ظاهر اولی اصحله. کدوم خلاف ظاهر؟ اونی که حمله بر حرمت تکلیفی کنید، هر دو رو بر تکلیفی هم حمله کنید، این اصحله، راحت تره. ولی وجود لا بأس به بیع العذره که ذیل روایت آمده باعث میشه که این اصحلیت رو دست برداریم بریم سراغ قدر جامعه. متاسفانه این دوستانی که عبارت رو بردن، عبارت ما رو نصف نیمه رو بردن. من کامل که نوشته بودم قبلا کامل نوشته بودیم، لذا سه خطش بیشتر نیست. سقط عبارت امام بخونید، بقیهش رو خودتون برید رجوع کنید ببینید. هفتش خط بود طرز امام. و کیفکان لا یبعد ان یقال فی مقام الجمع که ان المراد به حرام بینها بیعها و ثمنها الجامع بین الوضعی و تکلیفی. و به قوله لا بأس به بیع العذره نفی حرمت تکلیفی. و یعیده ما تقدم من ان الحرمه اذا تعلقت بالعناوین توسلیه العالیه. عنوان توسلی عالی چیه؟ عنوان توسلی عالی همین بیعه، چون مردم بیع میکنن در توسل. توسل به چی پیدا کنن؟ وصول پیدا کنن به ثمن و مثمن. ولی بیع خودش بیاد نفسه ارزش نداره که. حرمت اگه به این عناوین تعلق گرفت ظهورش در چیست؟ در وضعیه، یعنی در بطلان. و اذا تعلقت بالعناوین نفسیه ظاهرتون فی تکلیفیه. عبارت امام طولانی تره. این یه قسمت شو بردیم، حالا مطلبش همونیست که پایین من نوشتم، فارسیشو داریم. یه لحظه عبارت رو پس امام می فرمودن برگونم داریم که عرون نشه. ما در هر شی سه حکم داریم، مراد از حرام جامع بین حرمت تکلیفی و بطلان. از اینجا دو طور استفاده میشه، مراد از لا بحثم نفی حرمت تکلیفی اصل معامله. سه حکم بود، هر سه رو روایت مورد اشاره قرار. معید جمع هم میگن اینه که اگه حرمت به عناوین عالی تعلق گرفت ظاهر در حکم وضعیست، اگر به عناوین نفسی تعلق گرفت ظاهر در حکم تکلیفی. بعد میفرماین این جمع خلاف ظاهر ما قبول داریم. چرا؟ به خاطر اینکه حمل حرام بر جامع این درستیست، و لذا اگه لا بأس به بیع العذره نبود حرمت رو من حرمت تکلیفی میگرفتیم در حرامون به آه و سمنه. ولی به هر حال اگرچه این جمع خالی از تکلف نیست، از بقیه بهتره. آخرش هم یه چیز میگن، میگن مخصوصا که میدونیم ما در اسلام یه بیعهایی داریم که اصل بیع حرام نیست ولی باطل هست. یه بیعایی هم داریم که هم حرامه هم باطله. بیعی که حرام نیست ولی باطل هست مثل بیع سبیل، بیعی که حرام هست و باطل هست مثل بیع خم. این معصر فرمایش امام به جمعه
این جمع خود امام
بله با خود
مفروض گرفته که یک روایت،
این روایت سماه
هست؟
بله این در روایت
سماه هست. مفروض گرفته یک روایت، در
اصلا
قبلا گفت
بود
این دو
روایت داره، دو سر روایت. نه فرض اینا بر فرضی میگیرن دیگه اینجوری. اونجا گفته بودن لا یعبود که اینجوری بشه، ولی کسی نمیتونه محکم بگه که الا و لابد روایت سماه دوتا هست.
دلیل
دلیل و همین دلیل بود دیگه. برای ما مشکار شده اولیش همین که حضرت آقا گفتن به این که این جمع بیقرینه است. البته امام در مقام پاسخ آخرش گفته بودن که این خالی از تکلف نیست ولی بقیه جمعاتون هم همه همینه. یعنی ما مواجهیم با 10 جمع که مثلا حالا 10 تا البته نمیشه، 5-6 جمع که این 5-6 جمع همش تبرعی و این 5-6 جمع تبرعی این از بقیه بهتر. اما در هر صورت گفته شده که این جمع اولا بی قرینه است و تبرعی است و دو جمع ذهنی شاهدی درش نیست. دومین نکته این که اون چه در فرمایش امام بود این بود که ایشون لا بأس بیع العذره رو هم کرده بودن بر چه حکمی؟ حکم تکلیفی. گفته بودن لا بأس بیع العذره یعنی حرام نیست، در حالی که ظهورش در هم وضعی هم تکلیفی. شما اگه فردا صبح بدی خدمت مجتهد محلت بگی آقا ما تو مغازه دستمال میفروشیم، این مجتهد محل شما بگه مانعی نداره، این ظاهرش این که نه حرامه نه باطله. اگه یه نفر آمد خدمت امام صادق از امام صادق پرسید آقا بیع عذره چه حکمی داره، حضرت گفتن لا بأس به، این مانع نداره. مانع نداره ظهورش اینه، هم جائزون یعنی حرامی است چوبت نمیزنن فردای قیامت، هم صحیح هم معامله باید واقع میشه، سمن و مسمن رد و بدل میشه. گوش کنه آقای بهرامی، یه اشکالی کردی اونو نگرش دار. پس لا بأس به رو که امام فقط بر حکم تکلیفی بار کرده بودن، نه این اولین مسئله است. لا بأس به ظهورش هم در تکلیفی هم در بس. دومین نکته این که حرامون بیعها و سمنها رو که امام برده بودن سراغ قدر جامع و جامع بین حکم تکلیفی، نه ظهورش جمعان که خود امام قبول داشتن، این ظهورش در حکم تکلیفیه. چرا تکلیفی؟ به خاطر همین که خود ایشون گفتن در سمن که نمیشد به وضعی تصور کرد. بطلان معامله داریم، بطلان سمن چیه؟ سمن که باطل و غیر باطل نداره. بطلان سمن میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه یه اسکناس مثلا فرض کنید که باطل بشه، مثلا 6 تیکه بشه، یا یک درهم مثلا مغشوش بشه، یا چی بشه بگفتن این وقتی اینقدر ممسوح بشه، یا همشه نوعی بشه، بله بطلان سمن فرضی نداره. لذا ظهور حرامون بیعها و سمنها در حرمت تکلیف لذا اگه ما باشیم این روایت خوب دقت کن صدر روایت میگه حرام است بیع و سمن زیرش میگه هم حرام نیست هم باطل نیست جمعش به اینه که بگیم تخصیص خورده صدر روایت میگه حرام هست زیرش میگه باطل نیست لذا دقیقا عکس اونی که حضرت امام نتیجه گرفت باید نتیجه میگیرید امام نتیجه میگرفتن بیع عذره مثل بیع سبی میشه یعنی حرام نیست باطل هست در حالی که ما باید بگیم این میشه مثل بیع وقت النداء حرام هست باطل نیست اینگونه باید جمع بکنیم ببینه بارد تو عقول یمکن مناقشه مضافاً بر این که قرینه نداره ان حمل قولهی لا بأس على نفی الحرمت تکلیفیه فقط این هم خلاف ظاهره بله ظاهر من ظاهر از این قول صحت و بیعها و نفوذهیه نفوذ بیع و صحت و بیع کما ان ظاهر من قولهی حرام بیعها و ثمنها به سبب ظهور لفظ حرمت و به قرینه اینکه ثمن به بیع اضافه شده این اولا حرامون یعنی حرام تکلیفی دومن ثمن اومده در ثمن رو که وضعی راه نداره پس حرامون یعنی تکلیف فقط خب یه تیکه میگه هم تکلیف هم وضع یه تیکه میگه فقط تکلیف ظاهرشون تغییر میزنید تغییر زدنش به چیه و مقتضا قول و نفس البیع حرام هم به حسب تکلیف صحیح هم به حسب الوضع نظیر بیع وقتا ندا ندا یعنی از نودی الاسطلاط من یوم الجمعه و من احی الوالده دقیقا عکس فرمایش ما نه اصلا اشاره به تصرف ثمن نداره میگه ثمنها حرامون به دو حرمت تکلیف اشارش اینه بعد پایینی برش میداره حالا اشکارش هم این هستی در ثمنها شما نتونستی مشکل حل کنی نه ببخشید معامله درسته چون معامله رو کنیشون باطل نمیدونه وقتی معامله باطل نبود میشه رایتا موسیقی تصرف خب بر خود ایشون یه گام برمیداره میگه که خب حالا این گفتیم چی میشه یعنی میخواد بگن بیع عذره حرام هست ولی صحیح هم هست بعد میگن آره این واقعا صحیحه دیگه چرا حرامه آخه شارع کار لغو نمیکنه یه معامله که صحیحه چرا حرام باشه بلا نسبت شاره که نمیخواد مردم و زورکی جهنم ببره لذا جمعش اینه بریم سراغ کراهت الا ان یقال مع فرض صحت البیع لا وجه لحرمته تکلیفا فی المقام لا یجتمع معها لا یجتمع الصحه مع الحرمه و لا یجتمع ایضا معها و ایضا حرمت الثمن معها یعنی مع الصحه جمع نمیشه حرمت ثمن با صحت فیرج اول امر برمیگرده به اون جمع دومی که مرحوم سبزواری گفته بود الان یحمل الحرمه علی الکراهت الشدیده نگاه کنین یه مطلب رو این جمع هم نمیتونه حل کنه حرف بالا حرف است که آقای شیخ زد حرف درستی هم شما گفتید نتیجه این معامله حرام اما باطل نباشه خب اگه باطل نباشه حرام و ثمنها چی شد؟ حرام و ثمنها رو شما کلن از ارزش انداختی لذا حرام بیعها موند اما حرام و ثمنها چی شد؟ این جمع نشد، توافق شد. اینو ننوشتیم دو بار، حرف خوبی هم هست، میتونی بعدا اضافه کنی. اشکال به مستشکله به این معنا که شما میگی حرامون بیعها و سمنها به معنای حرمت تکلیفی، لا بأس نفی هم حرمت تکلیفی است هم وزنی. جمعش شکلی کردید، جمعش گفتید لا بأس رو در وزنی نگه میداریم، حرامون رو در تکلیفی. پس نتیجه این میشه بی حرام هست، صحیح هست، هم صحیح هم حرام. خب سوال میکنیم این در حرام و سمنها چی شد؟ حمله به جای نشد. در حرام و سمنها با روایت مغلق شد به هم ریز، حرام و سمنها رو نتونستید درست اتیش کنید. لذا این به نوعی اشکال به این مطلب وارد. اما جنبندی فرمایش امام، جنبندی فرمایش امام این که حمل حرام بر جامع خلاف ظاهره، بر جمع مذکور قرینه‌ای در دست نیست، اینم در اصل نیست نه در دست نیست. شماره دو، این جمع اطمینان بخش نیست، مهمش همونه که جمع بی‌قرینه است. این تمام
سمن
چطور حرام میشه؟ حرمت بزنی در سمن تکلیفی باید باشه.
حرمت تکلیفی
خب بله، حرمت تکلیفی سمن مترتب بر فساد معامله است. گوش کنیم به من، گوش کن، گوش کن. نمیتونه سمن حرام وضعی حرام تکلیفی داشته باشه اما معامله صحیح باشه، چون حرمت تکلیفی سمن مترتب بر فساد معامله است. اگه معامله صحیح فاسد نباشه که نداره. سه تا حکم داریم، یه حرمت تکلیفی قبل از صحت، یه حرمت تکلیفی یا حکم تکلیفی بعد از صحت. حرامون بیعها و سمنها نفس به حرمت تکلیفی میاره، حرمت تصرف در سمن هم میگه. بعد شما میگی لابعصا صحت رو میگه. خب اگه معامله صحیحه تصرف در سمن نمیتونه حرام باشه، لذا تحافظ پیش میاد، جمع پیش نمیاد.
نه، به خاطر همین چیز تحافظه فرموده میگه سراغه
چیز دیگه کراهت؟ نه، به خاطر این نگفته. ایشون اصلا عنایت به اون قسمت بعدی نداره، میگه اگه معامله صحیحه چرا قبلش که معامله حرام باشه؟ او حرمت قبلی رفت. به عبارت دیگه جمع جاییست که شما وقتی ارائه میدید، مثل حرف امام، امام جمعی که ارائه میدن درست خلاف ظاهره، درست تبرعیست، ولی همه ی تیکه های روایت معنا میشه، در حالی که این مطلبی که ارائه شده بود همه ی تیکه های روایت معنا نمیشه، تیکش دوباره بی معنا واقعی بود. اون مال حرمت هست حرمت تکلیفی اصل معامله، نه سمن.
حرمت سمن،
حرمت تکلیفی اصل معامله.
لا یجتمع معها حرمت سمن،
درسته؟ و لا یجتمع معها حرمت سمن، یعنی جمع نمیشه با صحت حرمت سمن، اون بعدشو میده. خب مرحوم فیض یک عبارتی در تبیین روایت سماعه داره که مورد تفسیرهای متعدد واقع شده. خوبه این از جهت این که روایت خوبی داری و این به درد روایت خونی ها میخوره، که البته قبلا من چندین بار گفته بودم چرا اجازه روایت گرفتن علما. ایشون میگه بابا ما اصلا روایت رو چی گفته یه جور باید بخونی؟ میتونید نحوه خوندن این روایت رو عوض کنید. همین مقدار بیشتر توضیح نداده. بعدن که مراجعه میکنید مرحوم مامقانی گفته میدونی مراد فیض چیه؟ مراد فیض اینه که اینو به نحو تفس استفهام انکاری بخونید. یعنی چی؟ یعنی امام اینجوری گفته، گفته اینی رجلون ابی العذره، خب فما تقول، از حضرت سوال کرد، حضرت گفته حرام بیعها و ثمنها، و قال لا بسه به نظره، آیا حرام نیست؟ آیا بسی نیست؟ به نحو سؤالی حضرت گفته، نه حکم. حالا نه عرب هم سوال دارن بالاخره، اینجوری نیست که عرب ها سوال اصلا نداشته باشه از عمرش بوده، درسته، ولی اون دیگه استفهام انکاری که جواب نداره، استفهام انکاری معمولا اینجوری افلاه شک کن فاطر و سماوات و الارض لا بحث رو به نظر در حقیقت این گونه باید این حرف آقای مامقاری. ببینیم اول حرف فیض رو ببینیم، وفقف تحذیبه بین الحکمه به حمل عذره، حرمت بر عذره انسان، جواز بر عذره به ها امقال و الا لازم تناقض. حرف چیه؟ تحذیبه، این تحذیب و استفسار، همون جمع اول شیخ طوسی و هوه که بودا ولعله استفاد از تخصیص من النجاست و طهارت. چرا اومده شیخ طوسی حکم رو دو قسمت کرده، تخصیص زده به حکم، گفته این مال اونه اون مال اینه، به خاطر نجاست و طهارت، گفته یه سری از اینا نجسن یه سری طهارت. ولای خود ان تكون لفظتان مختلفین فی هیئت تلفظ و المعنا و این کانتا واحده فی صورت، اگر چه در صورت واحدن ولی در هیئت تلفظ و معنا مختلف. اولین تفسیر از این هیئت تلفظ و معنا، دو تا تفسیر ازش در دسته. تفسیر اول تفسیری است که مرحوم مامقانی داده. مرحوم مامقانی میگه که اون مضافنش رو بخونم قبلش مهم نیست. مضافن پایان خط اول، الا انا لو سلمنا ظهور کلام در مجلس واحد، اگه بپذیریم که اساسا سماع نقل مجلس واحد کرده، امکن حمل ذیل حدیث رو که فرمود لا بأس به غیر نظره علل انکار، و این انکاریست و یوافق ذیلو با صدرش هم سازگاره، ولایتیر شاهدن لما ذکره. بعد ایشون در پایان عبارت در قبلش میگه والاقرب عندي حمل قوله علیه السلام لا بأس به غیر نظره علی الاستفهام الانکاری، وقد نجدت في الوافي بعد ما سمح لي هذا الوجه. ایشون میگه بعد از اینکه این وجه به ذهن من خطور کرد، بر من عارض شد، بعد وافی رو دیدم. میخواد بگه فکر نکنید این مطلب رو از وافی گرفتم. وقد وجدت تو بعد ما سمعت کلامم که ظاهر اول اشاره الی، اون ظاهر اون به حرف ما میخوره، فانه ذکر فی ما نسته، او مرحوم وافی بعد از اینکه این مطلب رو در نقل کرده عبارتش اینه، ولا یبعد ان یکون اللفظتان مختلفین فی هیئت تلفظ و ان کانتا واحده فی الصوره. مرحوم آقایی یه اشکالی داره بر آقای مامقانی، اما قبل از اینکه اینو بگیم برای بار چندم این نکته رو تنبه بدیم به درد بخوریم. یکی از مواردی که از قدیم موجود بوده در میان فقها نقل روایت بوده. نقل روایت یکیش بر این بوده که نوع خوندنها معلوم بشه. قرائت ها در قرآن چگونه بوده میرفتن یاد میگرفتن، نقل روایت هم یه همچون خاصیتی داشته. بر این بوده که نوع خوندن ها معلوم بشه. خب وقتی میرفته خدمتی استاد بزرگواری، این استاد بزرگوار این مطلب رو براش میخونده، کتاب رو میخونده، اونم از استادش شنیده بوده، اونم از استاد، تا برسه سینه به سینه به خود شیخ طوسی، برسه به خود کلینی. لذا میگفته این عبارت باید استفهامی خونده بشه یا این عبارت نباید استفهامی خونده بشه. این معلومه که این جور نقلان اما مرحوم آقای خویی میفرماید که آقای مامقانی شما این از علم غیب آوردی؟ از کجا آوردی که این استفهام این کاری بخونی؟ از این فعل از ذلك این که خلاف ظاهره عبارت آقای خویی بودید و فی مضافا الی کونه محتاجا الی علم الغیب انه خلاف الظاهر من الروایه، لذا فلا یجوز المسیر الی به مجرد الاحتمال، نمیشه سراغ این به مجرد احتمال را. ما عرض میکنیم که این دوتا اشکالی که آقای خویی گفتن مضافا و انه خلاف الظاهر دارن یکی باید باشه، این دوتا نیست. چرا؟ چون خلاف ظاهر نبود یعنی غیب نمیخواد. اگه ظاهر بود که خب میگفتیم ظاهرش رو عقضش میکنیم، این علم غیب میخواد و خلاف ظاهره، نه خلاف ظاهره در نتیجه میله به اون مسیره به اون قرینه میخواد، قرینه نباشه میشه علم غیب. اما میشه دفاع از مرحوم مامقالی کرد. اول دفاع این که آقای یکی از قرائن صون و کلام الحکیم من اللغویه است، من التعارضه. اگر یک بزرگی یک حکیمی عبارتی به کار برد که این عبارت تناقض صدر و ذیل دارد، باید تلاش کنید یک جوری جمع و جورش کنید، یک جوری رفع و رجوعش کنید که به تناقض نخوره. لذا درست حرف ما مقامی خلاف ظاهر است ولی قرینه دارد. قرینه چیه؟ قرینه تناقض صدر و ذیل روایته. البته اگه ما بودیم و راه منحصر به فرد که اینجوری بخونیم حرف بدی نبود، اما آیا این راه منحصر به فرده؟ تنها راه همینه؟ اگه تنها راه جمع همین بود اصلا سراغش میرفتیم. شما این اینا رو تو ادبیات دارید، تو شعرهای مختلف دارید، حتما مواردی وجود داره که طرف به خاطر اینکه یک کلامی رو یه شعری رو درست بکنه میاد لغت رو از معنای اصلی برمیگردونه معنای دیگه میبره. پس این که شما بگید آه این محتاج علم غیبه، نه محتاج قرینه است. قرینه داره برای یکی از قرائن حفظ کلام حکیم و صون کلام حکیم من اللغویه. البته بحث اینه که آیا این تنها راه حله یا راه حل دیگه ای هم داریم. ما تا حالا 5 راه حل دیدیم. راه حل ششم راه حلی است که محدث بحرانی داره، نه مرحوم عاشق یوسف که صاحب حدائق باشه، یک مرحوم بحرانی دیگری است که شارع کتاب فیض کاشانی است. ایشون هم یه نوع دیگه‌ای در خوندن داره. اون میگه عذره نگیرید، عذره بگیرید. بعضیاشو معناش یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ انشاءالله روز شنبه یه فاتحه و صلواتی برای بزرگانمون بخونیم.